سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت پنجم،
جلسه دوازدهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ایام منسوب است به میلاد جوان عظیم الشأن کربلا علی اکبر ابا عبدالله الحسین و میلاد امام زمان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. بحث ما هم درباره مرحله دوم مخالفت با هوای نفس، مخالفت با راحت، با لذت طلبی است. قبلش به مخالفت با راحت طلبی گفتیم باید اقدام بشه. البته ته راحت طلبی هم دوباره لذت طلبیه، چون راحت خودش لذت بخشه برای انسان، ولی من منظورم از راحت طلبی حداقل لذت طلبیه که نبودن رنج خودش لذت بخشه. اینو میشه حد اقل راحت طلبی، لذت طلبی قلم داد کرد. لذا اگرچه به یه نگاه دقیق راحت طلبی هم خودش یه نوع لذت طلبیه، منتها لذت طلبی حد اقلی رو اسمشو راحت طلبی میگذاریم، کما اینکه ما هم معمولا همینجوری صداش میزنیم، میگیم آقا نمیخوام خوش بگذرونیم، حداقل اینقدر رنج نکشیم، اعصابمون خرد نباشه، سختی نکشیم، میخوایم راحت باشیم. بعد از مقابله با راحت طلبی نوبت مقابله با لذت طلبی میشه. البته طبق برنامه‌ای که دین به آدم میده، ما نمیخوایم مثل مرتاضها رفتار بکنیم. بعضی از لذت ها هم هستن واقعا انسان رو سر حال میارن، بعضی از لذت ها هستن که باید پول خرجش بکنیم تا اونا رو به دست بیاریم، بعضی از لذت ها هستن که باید استعدادش رو به دست بیاریم که بتونیم تازه اون لذت ها رو ببریم. ولی خب بعضی از لذت ها هم صدمه میزنن، در این تردیدی نیست. بنده میخوام در این جلسه تناسب بین لذت طلبی و دوران جوانی رو عرض بکنم و یکی دو تا اشتباه بزرگ و مشهور که معمولا در موردشون اشتباه میکنیم اونها رو یادآوری کنم، بلکه انشاءالله یه کمکی بشه دیگه این اشتباه به صورت یک اشتباه عام و فراگیر نباشه. خیلی ها جوانها رو در معرض لذت طلبی به معنای شهوانی کلمه، به معنای افراطی کلمه میدونن و فکر میکنن دوران جوانی، به ویژه آغاز دوران جوانی، یعنی 7 سال سوم حیات انسان، تو این دوران بیشترین صدمه به انسان از جانب شهوات و لذت ها میرسه و جوانها طبعا به لذت طلبی، به هیجانات زودگذر و سطحی خیلی علاقه مندن، خیلی حریص این حرفان. خیلی ها درباره جوانها اینجوری قضاوت میکنن، میخوان اصلا جوانها رو جذب کنن، کمی از شهوات و لذائذ خاصی که معمولا دین بعدش میاد با اونها، با اونجور لذت ها و شهوات جوانها رو سرگرم میکنن و یا جذب میکنن. مذهبی ها هم خیلی از این باب میترسن، متدینین میگن وای خدایا نکنه جوانهای ما طعم این لذتها و شهوتها رو بچشن، بیدین بشن، از راه به در بشن. و میخوام بگم جوانها بله لذت طلب هستن، اما به طور طبیعی برای جوانها لذتهای عالی بسیار جذابتره تا لذتهای دانی و پست. برای جوانها چیزی مثل لذائذ جنسی خیلی غیر جذابتره تا لذتهایی که من میشمرم برای شما، لذتهای عاطفی، لذتهای انسانی مثل میل به عدالت، بخشش، ایثار، گذشت، لذتهای حماسی مثل سلحشوری، مثل شجاعت. این لذتها اینا هم هیجان دارن، اینا هم شیرینن. برای جوانها این لذتها خیلی جذابتره. اگر در یه جامعه دید اکثر جوانها دارن آسیب میخورن از لذتهای شهوانی حیوانی پست، بدونید حتما تو اون جامعه مدیران اون جامعه، مدیران فرهنگی اون جامعه به صورت پنهان یا پیدا، من نمیخوام بی احترامی کنم به مدیران جامعه، به صورت خواسته یا ناخواسته دارن جوونا رو به سمت لذت‌های حیوانی سوق میدن و لذت‌های عالی انسانی رو از جلو دست اینا برداشتن. کسی چلو کباب باشه نون خشک بیمزه نمیخوره. وقتی لذت حماسه رو جوون نچشه دنبال شهوت میره، ولی شهوت خیلی برای یه جوون بیمزه تر از لذت حماسه است. اگر تو جامعه دیدی جوونها دارن غالبا جذب شهوات حیوانی میشن، بدونید تو این جامعه کار شده برای این موضوع، و الا اگر جوونا رو ول میکردن کاری به کارشون نداشتن. من به شما میگم این جوونا بیشتر اهل لذت حماسه میشدن. بدونید اون لذتهای حیوانی رو برای اینا بزک کردن، توضیح کردن، تلقین کردن. بدونید پیش جوونها به اهل حماسه توهین کردن، تحقیر کردن، جوونها رو ترسوندن که برن سمت حماسه. بدونید که نذاشتن بوی چلو کباب حماسه به مشام جوونها و نوجوونها برسه تا اینها با بوی متعفن شهوات حیوانی خو بگیرن و به اونها جذب بشن. و الا جلوی جوان حماسه و شهوت رو قرار بدی، این جوان هیچی دین و ایمانم نداشته باشه معلومه که حماسه رو انتخاب میکنه. میدونید من به این حرف چقدر اعتقاد دارم؟ همونقدر که به خدا اعتقاد دارم، همونقدر که به دین مفتور به فطرت الهی انسان اعتقاد دارم، همونقدری که به این اعتقاد دارم که خدا کارش درسته. کسی که میگه جوان به شهوات پست حیوانی بیشتر علاقه داره معتقد خدا کارشو بلد نیست. خدا در آغاز سن جوانی که جوان باید به دین علاقه من بشه بلد نبوده انسان خلق کنه، اتفاقا یه انسانی خلق کرده که برعکس به بیدینی علاقه داره. میشه ما به همچی اعتقادی برسیم بگیم که خدا کارشو بلد نیست؟ میدونید من چقدر به این حرف اعتقاد دارم که جوان بله اهل لذت و هیجانات لذت بخش، لذت آفرین هست، ولی لذت‌های عالی بیشتر جذبش می‌کنه تا لذت‌های پست. می‌دونید چقدر به این حرف معتقدم؟ همونقدر که به سخن امام صادق علیه السلام معتقدم که نفر از یه شهری رفته بود پیش امام صادق علیه السلام، آقا فرمود وضع شهر شما چجوریه؟ اون آقا برگشت گفت آقا وضع شهر ما خرابه، اوضاع ناجوره، بیدینی قوقا میکنه. امام صادق علیه السلام برگشت به اون آقا فرمود حالا که وضع شهرتون خرابه، علیکم بالاحداث فانهم اسرع الی کل خیر، برید سراغ جوونها چون جوونها زودتر از همه به سمت خوبیها شتاب میکنن. پس امام صادق علیه السلام فرمود جوونها راحت تر به سوی خیرات حرکت میکنن. نمیتونم بگم امام صادق علیه السلام دروغ میگه، نعوذ بالله، اشتباه میکنه و این تصور عمومی ماها درسته که فکر میکنیم جوونا بیشتر اهل شهوتن. لذا من تقاضام از مدیران فرهنگی جامعه، مدیران غیر فرهنگی جامعه این استش که خواهش میکنم جوونا رو به حال خودشون واگذار کنید، ولشون کنید اینا رو به زور اسیر شهوت نکنید، اینا خودشون اوستان. برای یه جوان بیدین بی مذهب ولی معمولی، نه جوانی که روش کار کردن عقده‌ایش کردن برای شهوت، نه جوونی که انقدر تحقیر کردن وجدانشو، ایمانشو و انسانیتشو که میترسه به سمت اینا بره، نه برای جوانی که بزرگ نمایی کردن با تبلیغات دروغ فریبش دادن که فکر بکنه مرغ همسایه قازه، برای یه جوون معمولی مال هر کجای دنیا باشه. یه قصه شهوت انگیزناک براش تعریف کن، یه قصه حماسی تعریف کن. اگه قصه حماسی رو بیشتر ازش لذت نبرد، شما به یه کارخونه‌ای، به یه برندی وقتی اطمینان دارید، وقتی اون کارخونه شهرت پیدا میکنه، اعتبار پیدا میکنه که 20% محصولاتشو فقط به خاطر برندش گرون میفروشه، بعد بهتون بگن که ماشین صفر از اون کارخونه خریدم خراب بوده، هیچ کس ازت باور نمیکنه، میگن نه نمیشه، حتما صفر نبوده، چون به برند اون کارخونه اطمینان دارم، من به برند خلقت پروردگار اطمینان دارم. ببخشید، من اطمینان دارم به پروردگار. ببینید تو مدرسه های ما چه بلایی سر جوونه ها میاد، چی کار میکنن با جوونه ها که اکثر دبیرستانی های ما احیانا، نمیدونم آمار اینجوری هست یا نه، علاقه به عبادت ندارن. ببینید ما چی کار کردیم با اینا، و الا جوونا رو به حال خودشون واگذار کنی این نیستن. آدم هر چی سرمایه معنوی تا آخر عمرش داره، همونیه که تو جوونی داره ازش میخوره تا آخر، بعدن که خوب نمیشه که، آدم اول خوب میشه، بعد کم کم از این خوبیاش تازه کم میشه به مرور. اونایی که بعدن دیدید خوب میشن، اونا کسانی هستند که بعدن فهمیدن چقدر آدمای خوبی هن. بعدن متوجه شدن بابا خیلی وضعشون خوب بوده، خودشون تصور میکردن که آدمای بدی هن. متاسفانه جوانها رو میشه فریب داد و در مورد خودشون بهشون دروغ گفت. تو به شهوت علاقه داری، اون بنده خدا هم باور میکنه، فکر کنه شما آدم حسابی هستی، اینو بهش گفتی، بالاخره باور میکنه دیگه، هنوز دنیا رو تجربه نکرده، ببینه دنیا رو دروغگوها اداره میکنن، دنیا رو میگم. اگر یه مدرسه ای بدون این که کار مذهبی بکنه، بدون این که کار دینی خاص بکنه، دعای اللهم کن ولی یک بخواد یاد بده و اوه نمیدونم خیلی از این کارها رو بخواد انجام بده، بچه‌هاش به طور طبیعی، بچه‌های اون مدرسه علاقمنده به حماسه نشدن، بدونید زحمت کافی تو این مدرسه کشیده شده برای خراب کردن این جوان. آخه نمیشه که آدم از حرف امام صادق علیه السلام کوتاه بیاد. شما فکر میکنید امام زمان ارواحنا له الفدا چجوری جهان رو اداره میکنه؟ این آب خوردن. اینایی که به انسانها من جمله جوانها فساد و خرابی رو تحمیل میکنن، اینا رو شرشون رو کم میکنن از سر ابناء بشر، همه آدم ها خوب میشن. و یه حکومت جهانی دست. کسی این اعتقاد رو با آقا امام زمان علیه السلام نداشته باشه، اصلا نه اعتقاد به امام زمان داره، نه اعتقاد به دین داره، نه اعتقاد به خدا داره. کسی فکر کنه امام زمان با زور دنیا رو اداره میکنه، کسی فکر کنه امام زمان دنیا رو با معجزه اداره میکنه، یعنی به طور طبیعی آدم ها خوب نیستن. این در واقع مسخره کرده دین خدا رو. به خدا گفته که چی؟ خدا کارت نگرفت یه امام فرستادی با معجزه کارا رو درست کنه. ظهور حضرت یعنی دیدن اون دورانی که جهان به طور طبیعی گلستانه، نه به زور دیکتاتوری حضرت. خب جهان میتونه به طور طبیعی گلستان باشه؟ بله که میتونه. فقط شما کار رو از دست قدرتمندهایی که فساد و هرزگی رو تعبیه میکنن و بلد نیستن فطرت جوانها رو شکوفا بکنن تو جهان در بیار بیرون. در بیار. پیامبر اکرم وقتی در مدینه حاضر شدن، یهودی‌ها رو مجبور نکردن مسلمون بشن. اینقدر دین ما لارج برخورد میکنه، نیازی نداره. پیامبر گرامی اسلام وقتی میخواستن پیمان ببندن با گروه ها و ازشون دعوت میکردن بیاید منو کمک کنید، میفرمودن اگه بیاید منو کمک کنید من بیام تو قبیله شما، با اینکه من پیغمبر خدام و دارم دعوت به دین میکنم، اما شما رو مجبور نمیکنم عبادت کنید و حتی اعتقادات منو داشته باشید. فقط چند تا جوان مرد توی شما پیدا میشه از من دفاع کنه، من تنهام. اینا نامردی میخوام منو بزنن. شما فقط یه پیمان جوان مردانه به من ببندید. دیگه امام زمان ما که نمیاد تندتر از پیامبر ما حرکت بکنه که. نه، آقای ما میاد شر قدرتمندهایی که به انها و اقسام به بشریت زور میگن، فریبشون میدن، غذای خوشمزه معنوی رو فقط از جلو دست اینا ور میدارن، غذای کثیف رزالت رو برای اینها عطر میزنن، به خوردشون میدن، بهشون عادت میدن. امام زمان ما میاد شر اینا رو کم میکنه. و اگر امام زمان ما الان نمیاد، برای اینکه مدیران جامعه ما همه در حد و اندازه های سربازان حضرت ولیعصر نیستن. هیچ وقت تا حالا نبودن، ولی آقامون اومده بود. آقامون به کم قانعن، به 313 نفر آدم، ولی خیلی آدم، نه کسانی که دوست دارن آدم های خوبی باشن. ما طلبه ها هم تو مون 313 تا آدم ها بود، آقا اومده بود. ما هم سرصدا میکنیم علکی. جوون ها به شهوات بیشتر میل دارن تا به مساجد. گفتی و منم باور کردم. اگه همه مردم عوام تو دنیا یه حرف مفت بزنن، من باید قبول کنم مگه؟ من از این عالم پیچیده پی بردم خدا هست. من از این جهان بزرگ منظم و با عظمت فهمیدم خالق داره و فهمیدم خالقش حکیمه و از حکمت اون خدا فهمیدم این انسان خوب آفریده شده. نمیتونه خدا انسان رو خراب آفریده باشه، نمیشه، به عقل ما جور در نمیاد. ما با همون عقلی که خدا رو ثابت میکنیم میفهمیم. جوونا در تر و تازگی فطرت ناب و نازشون قرار دارن، مگر اینکه یک جامعه زحمت کشیده باشه جوونا رو خراب کرده باشه. زحمت میخواد. خواهش میکنم آموزش پرورش، ما طلبه ها تو مسجدها، رسانه ها، عناصر فرهنگی زحمت نکشن جوونا رو تربیت کنن بچه های خوبی بشن. فقط کافیه ماها زحمت نکشیم خراب بکنیم جوونا رو، اونا اوستای ما. عیبی نداره. من میگم هم اجازه بدید بوی غذای خوشمزه لذت‌های حماسی، هیجان‌های زیبای معنوی به مشامشون برسه، بوی گند تعفن شهوات هم به مشامشون برسه. معلومه اون کدوم رو انتخاب میکنه. فقط بذار تو هر دوتاشو ببینه. کسی فکر نکنه مذهبی ها دنبال اینن که بوی بد متعفن شهوات به مشام کسی نرسه. همه خوان جوانا رو محدود بکنن تو چارچوب دینداری تا دیندار بشن. نه، دین ما قدرتش خیلی بیشتر از این حرف هست. فقط کافیه اجازه بدیم. تو کتاب‌های درسی مدرسه ما یه زمانی عکس شهید سید فضل الله نوری بود، بعدن کلمه شهید و اولش برداشتن، میخواد بوی شهادت به مشام این نوجوان نرسه. چه صهیونیستایی پشت این کارا خوابیدن، چون صهیونیست‌ها میدونی همیشه دوست دارن غیر مستقیم بزنن، و همین دلیل 5 میلیون بر 5 میلیارد مسلطن، مستقیم بزنن که نمیگیره. اینقدر شهدای فوق العاده جهانی تاریخی توی جامعه ما هستن، قصه های اینا تو مدرسه ها راه پیدا نکرده. مبادا بوی خوش غذای حماسه به مشام جوانای ما برسه. اینقدر تهمت ها و اتهام ها و برچسب ها به معنویت ناب انقلابی خورده، خیلی از جوان مثلا سیستم های تعلیم تربیتی ما رفع تهمت نمی کنن از اینها، از معنویت ناب انقلابی، که مبادا جوانای ما دست از این بردارن که بترسن برن سراغ معنویت ناب انقلابی. اصلا شما لازم نیست تعلیمات دینی به بچه ها بدید. من میگم تست بگیرید، بچه ها رو بذارید پای یه فیلمی که قصه، بازیگرا بفرمایید، هدف قصه، پیامش، شعاراش، ظاهرش، باطنش جوون مردی داره. جوون مردی، نه دینداری. بعد یه فیلم دیگه هم بذارید پیشش، شهوت داره. بگو از کدوم بیشتر عمیقاً کیف کردی؟ قصه باشه با قشنگ باشه، هر دو به یه میزان قشنگ باشه. جوان میگه از اون جوان مردیه خب معلومه بیشتر کیف کردم. جوانی که از جوان مردی بیشتر کیف میکنه، از حماسه بیشتر لذت میبره، این جوان مال دین نیست؟ دین مگه چیه جز پرورش همین جوان مردی؟ من ادعا میکنم بسیاری از نهادهای فرهنگی ما زحمات فراوانی در تخریب فرهنگ جامعه به ویژه جوانها تحمل میکنن، هزینه میکنن. خیلی تعجب میکنید، شما ندیدید بعضی وقتا با یه آمپول بیجا یک کسی رو فلج کردن؟ ندیدید؟ مگه آمپول برای کشتنه؟ مگه دارو برای درمان نیست؟ نابجا زد فلج شد. من میشناسم نابلد بوده، راستی شنیدم تو شهر شما بسیاری از داروهای حساس رو بدون نسخه پزشک نمیدن، حتی بعضی از داروها رو با پزشک متخصص میدن، درسته؟ قطره ای عمل نمی کنه، کسی بره داروخونه بگه سرم درد میکنه، نه دو گرم کلن دارو بهم بده، دو تا آمپول به من بزن سر حال بشم، کدوم بزن دیگه فرق نمی کنه. من تا حالا ندیدم. یه سرماخوردگی ساده اگه کسی داشته باشه دو ماه بگذره خوب نشه، ازش میپرسن پیش کدوم دکترات داری میری؟ منم همین سوالو دارم میکنم. جوون که مفطور به فطرت الهیه، حضرت امام که میفرمود یه ساعت آموزش پرورش رو به ما بدید یا رادیو رو، 35 سال هم هست که فرصت داشتیم. جوون ها اینجوری ببخشید، کی داره اداره میکنه؟ بلدن؟ خیلی ساده است سوال بنده. نکنه دینداری اینقدر سخته و ما نمیدونستیم و ما داریم میریم بالا منبر مردم رو فریب میدیم، دروغ بهشون میگیم که بابا دینداری آسونه. والا ما این دینی که یاد گرفتیم، میفرماید امیرالمؤمنین خدا به هیچی امر نکرد مگر اینکه اعان علیه، کمک کرد برای اینکه تو امرشو اجرا کنی. ما نه الله سبحانه عن شیء الا و اغنا عنه، خدا از هیچ چیزی نهی نکرد مگر اینکه آدم بی‌نیاز بهش. ما این دینو داریم تبلیغ میکنیم اینجوریه، یعنی آدم اساساً گناه به گناه نیاز نداره. بعد تو میگی سخت من جوونو از گناه بکنم، یعنی سخت از چیزی که بهش نیاز نداره اساساً بکنی؟ چجوری شده اینجوری شده؟ بعد به ما میگن آقای طلبه سخنرانی تو بکن، تو چی کار داری؟ بابا من میخوام اینم تو این شهر، من میخوام درباره خوبی ها حرف بزنم. سرچشمه خرابی ها کجاست؟ تو آدم ها که نیست، توی جوون ها که نیست. خب خیلی احمقان است من از خوبی ها حرف بزنم ولی با سرچشمه خرابی ها کار نداشته باشم. نمیشه من تقصیر گناه جوونا رو فقط گردن خودشون بندازم، نمیشه. حالا اینا رو چرا عمومی میگی؟ برای اینکه مردم بدونن کار دست ما طلبه ها نیست، ما قبول نداریم این شرایط ها. عالمان دینی در این جامعه خیلی نجیبانه رفتار میکنن، که برخی خواص حرفاشون رو نمیشنون، کار تو میانه دست اوناست، اینا هم صداشون در نمیاد. من وقتی باید بگم بیهجابی تو خیابونا مشکل ماست و برم بیهجابا رو نصیحت بکنم که تمام مقدمات بیهجابی رو برطرف کرده باشیم، تمام مقدمات حجاب رو ایجاد کرده باشیم. من که میدونم نکردیم، که نمیذارن بکنیم. شما وقتی که یاد موضوع آقا امام زمان علیه السلام میفتید، چرا هی با این ادبیات با حضرت صحبت میکنیم که آقا بیا، آقا بیا، آقای ما، مولای ما، بیا دیگه خسته شدیم. میفرماید مگه منم که نمیخوام بیام؟ یا چرا ما فقط با این ادبیات باید صحبت بکنیم که خدایا اجازه بده آقا بیاد، شرایطشو فراهم کن، بدون آقا تو چه شرایطی میاد، شرایطی که ما آماده باشیم گردن قدرتمندای عالم رو بشکنیم جلو آقا، شرایطی که ما آماده باشیم دست زورگوها رو قطع کنیم از آرنج، نه بالاتر. یه بابایی مثلا بره زندان، مادر بچه رو ببره به دیدارش، بچه خب خیلی از این مناسبت ها رو نمی فهمه دیگه، بابا بیا بیرون. بابا میگه عزیز من، خب من حالا یا خلاف کرده یا نه کاری ندارم، بالاخره دست من که نیست. بچه این چیزا رو میگه بابا بیا بیرون. یا مامان تو بیمارستان بستری باشه، بچه رو میبرن عیادتش، مامان بیا. میگه خب حالا چشم میام. نه تو باید بیای. ناراحت میشه، گریه میکنه، تو چرا نمیای؟ میگه خب صبر کن عزیز من، خب دست من بود که الان اومده بودم، که کدوم مادر و بابایی در مقابل این تقاضای بچهشون طاقت میارن. من شنیدم یه کسی خیلی بدجور متوسل به حضرت شده بوده و ناجور مناجات کرده بوده با آقا، که آقا چجور میتونی این اوضاع رو تحمل کنی؟ نیای. یه زمانی حضرت رو در عالم مکاشفه میبینه غرق عشق، میفرماد چرا با این حرفات ما رو اذیت میکنی؟ تو نمیدونی من جگرم خونه؟ من بیشتر از تو ناراحتم؟ جوانای ما یک ذره با امام زمان آشنا میشن عاشقش میشن، یک ذره به خدا، یه ذره هم که آشنا میشن نه قصه ای از حضرت میخونن، نه خاطره مظلومانه ای، نه چیزی. آخه حضرت از اون اول فداشون بشن و غائب شدن، یک همی درباره حضرت چیز میدونن متحول میشن. یه معنای دین سکولار میدونید چیه؟ دین بدون امام زمانه، خوب شدن بدون امام. درس اخلاقی که مشهون از ذکر ولی الله العظم نباشه، دعوت به دینداری و معنویتی که سرشار از تقرب به مولا نباشه و تمنای مولا، یه جور سکولاریزم دیگه، معنویتی که مستکبرای عالم میخوان. همون اولش که خواستید جوان رو با دین آشنا کنی، نماز و هر کدوم از اعتقادات دینی، همون اولش بگو ببین راستی ما داریم دینداری میکنیم که برسیم به یه آقایی که جهان رو از ستمکاران پاک خواهد کرد، مثل پیامبر گرامی اسلام که وقتی دست علی ابن ابی طالب علیه السلام برده بالا نیاورده پایین، نیم ساعت از امام زمان حرف میزنه، از مهدی که خواهد آمد و جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد. خب آقا شما فعلا ایشون رو معرفی بفرمایید. حالا الان که قدیر خم میخواید بیعت بگیرید برای علی ابن ابی طالب، حالا کوتا آخرین امام همون اولش حرف آخر رو میزنه. برای اینکه چشمنداز اساسا توی مدیریت راهبردی میگن بالاخره خیلی تحریک کننده است، نشاط میده، انگیزه میده، روحیه میده به آدم. به تعبیری فرج چشمنداز دینداری ماست. ما تا امام زمان ارواحنا له الفدا رو داریم، چرا باید این مشکلات رو داشته باشیم؟ حتما یه کسانی غذای مطبوع و خوش عطر و خوشمزه معارف مهدوی رو از جلو جوانای ما برداشته. جوانای ما یه موسیقی حماسی بشنون، خدا شاهده دیگه موسیقی غیر حماسی بهشون مزه نمیده. من الان تو راه داشتم میومدم، یه ماشینی کنار ما موسیقیش روشن بود. بعد خب ما هم دیگه پشت چراغ قرمز توفیق شد بشنویم و استفاده کنیم دیگه. بعد یه آقایی داشت میخوند، معلوم بود قربون صدقه چشم و چراغ یه خانومی داره میره. خیلی عشقش کوچولو بود، ناله های بزرگ میزد برای یه غم کوچولو. خیلی خیلی جالب بود خب دیگه برای من. گفتم پیش خودم نگاه کن، این موسیقی رو جوونا بشنون در کنار اون موسیقی که یه کسی یه عشق بزرگتر داشته باشه بهشون مزه نمیده. نمیشه یه جوون 18 ساله رو با یه عروسک با یه ماشین کوکی سرگرم کرد، بهش بگی کوچولو کوچولو بیا 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 بیا، ناراحت میشه ازت. میگه بابا زشته. نمیشه اگه یه جوان 20 ساله غمگین شد شما اون رو با پستونک آروم کنین. هیچ مامان این جوان 20 ساله رو پاش نمیخوابونه. بیا عزیزم رو پام یه پستونک هم بهت بدم. هیچ وقت این کارو نمیکنن. من یادم حالا یه خاطره بی ربط بگم، زمان دفاع مقدس بچه‌ها مجروح میشدن، یک کمی تو بیمارستان طول میکشید کارشون دیگه، ول نمیکردن بیان بیرون. بچه‌ها خب میرفتن کمپوت میبردن و اینا، بعضیاشون این رسم بود، یعنی رسمی که تکرار شده بود میدیدم. یه هدیه‌ای درست میکردن میبردن، وقتی هدیه رو باز میکرد میدید یه جعبه کوچیکتر توش هست، یه جعبه کوچیکتر 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 تا میرسید به یه پستونک. یعنی پاشو بابا بچه شدی تو، هم دیگه ول نمی کنی بیمارستانا. خدای مدیران ما رو در این جامعه خیلی خوب و خیلی مستعد برای رسیدن به خوبی های خیلی زیادتر از این حرفا لایق اداره این جامعه بفرما. تازه ما اخیرا متوجه شدیم که مدیران جامعه ما یه رسالت جهانی هم دارن و داشتن که به فکر اون رسالت جهانی خودشون نبودن، موجب شده داعش درست شده و بعد اینا با حماسه های دروغین جوانای تشنه حماسه جهان رو دارن جذب میکنن به قتلگاه میفرستن. من متوجه نبودم حضرت امام فرمودن که مسئولان مملکت ما متوجه مسئولیت‌های بین‌المللی خودشون باشن. فکر می‌کنم در تولد این داعشی‌ها مسئولین فرهنگی که در طول این 35 سال مثل شهید ابراهیم هادی رو بین‌المللی نکردن مقصرن. آره، شهید ابراهیم هادی داستانایی داره برای همه مردم جهان قابل فهم. خیلی اکشن، خیلی پرهیجان، خیلی جذاب. هیکلی، ورزشکار، اینقدر داستانهاش حرف برای زدن داره، برای گفتن، که علما و عرفا از بیان اون حرفا عاجزن. و اینقدر جلو بود که حاج آقای دولابی بهش میگفت منو نصیحت کن. سالها قبل از شهادتش بهش میگفت منو نصیحت کن. یه چشمش رو بگم خیلی ساده، میگفتش که من هیچ وقت تو کشتی مقام اول آورده بود دوران دبیرستان، هیچ وقت تو کشتی از نقطه ضعف حریفم استفاده نمی کنم، خاکش کنم. بعد همیشه حریفاشو خاک میکرد. این برای زرتشتی ها جذاب نیست، برای جوانای یهودی جذاب نیست، برای جوانای مسیحی عالم جذاب نیست. دین میخواد فهمیدن این چیزا. خدایا به حق علی اکبر ابا عبدالله الحسین جوانهای ما رو علی اکبری تربیت بفرما. صلوات خدا.
بیان معنوی نقطه آی آ